بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 36، 30 آذر 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به اشکالات باب وجود ذهنی و مشکلاتی بود که در خصوص نظریه حکما مطرح شده. تا کنون 4 اشکال از این اشکالات رو پشت سر گذاشتیم. الان میرسیم به اشکال 5 از اشکالات باب وجود ذهنی، که اشکال انصافاً پر اهمیتیه و تأثیرات بسیار زیادی در مباحث دیگر تا مباحث معاد و امثال اینها داره. این اشکال 5 بر اساس توجه به 2 مبنا جریان پیدا میکنه، یعنی 2 امر رو به عنوان امور مبنایی باید در نظر بگیریم تا این اشکال 5 مطرح بشه. مبنای نخست این استش که چنانچه نظریه وجود ذهنی حکما در کلیات عقلی جریان داره، در صور جزئی حسی و خیالی هم جاری هست. این چیزی که الان عرض کردیم، خب باید اطلاعاتی رو دوستان داشته باشن. مثلا فرض کنید که علم و ادراک گونه‌های مختلف داره. این البته بحث مفصلی است، من فقط برای اینکه بحث ما الان روشن بشه عرض میکنم. مثلا ما ادراک حسی داریم، همین احساسهایی که داریم، ادراک خیالی داریم، مثلا اون چرا که در منامات اتفاق میفته یا تو تخیلهایمون انجام میدیم، اینا رو میگیم ادراک خیالی. و یک مرحله هم داریم ادراک عقلی که با مفاهیم کلیه ما سر کار داریم، مثل مفهومه. مثلا انسان، یه وقتی ما انسانی را حس میکنیم، یه وقتی انسانی را تخیل میکنیم. مثلا افرادی رو که میشناسیم در خاطره مون میاریم، راجع به اونا تأمل داریم. یا حتی انسان به ما و انسان رو مورد دقت قرار میدیم، که میشود انسان کلی. راجع به اشیای دیگر هم همین وضعیت هست، یعنی این 3 مرحله وجود داره. حالا این نظریه که حکما مطرح کردن در خصوص بحث وجود ذهنی، چنانچه در مفاهیم و صور ذهنی کلی جر، این کلمه صورت ذهنی، کلمه صورت چندین معنا داره، اینا رو با هم قاطی نکنیم. توجه، صورت گازادانی حقیقت، گازادان معنیه فرض کنید که مظهر یک شیء، نمود یک شیء، چندین معنا، ده ها معنا برای صورت گفته شده. صورت ذهنی که میگن حقیقت ذهنی، منظور حتما صورت به معنی شکل و شمائل دار و اینها نیستش. این صورت ذهنی گاهی از اوقات تو فضای مفاهیم کلی و اینها هستش. مثلا این مفهوم کلی انسان، این معانی که ما درک میکنیم، معانی کلی که ما درک میکنیم، مثلا قواعدی که درک میکنیم، گرد اینجا بحث وجود ذهنی و قواعد همه کلی هن اینا. خب نظریه حکما در باب وجود ذهنی چنانچه در مفاهیم کلی جاریه، در مفاهیم جزئی صور ذهنی جزئی هم جریان داره. جزئی که میگیم اعم از حسی و خیالیه، یعنی مثلا یه وقتی شما انسان رو حس میکنید، با حس ابصار رو میبینید، یه وقتی هستش که همون انسان رو تخیل میکنید. مثلا فرض کنید که یه وقتی میرید حرم حضرت امام رضا علیه السلام از مستقیم دارید نگاه میکنید، یه وقتی الان که اینجا نشستید بارگاه حضرت سامن الحجاج رو تصور میکنید، این شاید خیالی، ولی همشون جزئی هن. هر راجع به جزئیتش اینا بحثای ریز و مفصل اینا وجود داره. نظریه حکما در خصوص اینا هم هست، یعنی حکما قائلن که شیئی که در خارج هستش، اتفاقا شاید سابقا هرچی مالا بحث میکردیم شما همینا رو در نظر میگرفتید، توجه به اون بحث کلی چندان نداشتید، توجه کردید. مثلا این چیز کتابی که در بیرون هستش، تارتم به وجود خارجی موجوده، همین فضای جزئیش، با همین فضای جزئی دارم تو فضای ذهن من مطرح هستش. حالا اگر خود این شی حاضر باشه و من آن دارم میبینم، حسی بهش میگن. اگر این غائب بشه بهش میگن خیالی. در هر دو صورت حکما میگن اینجا هم صورت ذهنیه بر اساس همون نظریه خودمونه، یعنی عین اون میاد، مطابقت برقرار هستش. همون رو من فهمیدم، همه اون ریزیکالیایی که در قسمت‌های دیگر مطرح میشد تو صور جزئی خیالی هم، خیالی و حسی هم مطرح است. این یک نکته، یک مبنا، یک بحثی که باید توجه داشته باشیم. نکته و مبنای دیگری که باید توجه داشته باشیم اینه که حکمای مشا فقط صور ذهنی عقلی را مجرد از ماده مطلقا میدونستن. توجه بفرمایید، یعنی وقتی ما مرحله عقلی ادراک برای ما روی میداد، اون مدرک و این مدرک رو امری مجرد تلقی میکردن. اون بحثی که داریم که اشیا یا مجردن یا مادی، گرچه این بحث الان نشده ولی به حسب سابقه ذهنی که دوستان دارن ما داریم استفاده میکنیم، این مدرکات اینا کلیان و تجزیه بردار و تقسیم بردار نیستن، اصلا بعد ندارن، نه طول دارن، نه عرض دارن، نه عمق دارن، نه زمان دارن، هیچی. اینا در واقع دارای تجردن. اون مرحله ای از نفس که او رو درک میکنه، خب اونم باید مجرد باشه، یعنی مادی نمیتونه باشه. طبیعتا اون ساحتی از نفس ما، شما بگو ذهن ما، که در حوزه علوم حصولی کلی کار میکنه، اون مجرد مشا قبول داره، مدرکاتش هم مجرده، اونم مشا قبول داره. اما حکمای مشا در خصوص ادراکهای خیالی و ادراکهای حسی معتقد به مادی بودن مدرک در این دو مرحله هستن. میگن مدرک هم مادیه، مدرک هم مادی هستش. یعنی اینا حواس و حسها در مواضع مشهور و به نوع رسمی نظری از اونا هست، در واقع حواس ما و تخیل‌های ما تماماً مادیه، یعنی بخش‌های مادی از بدن ما، قسمت‌های خاصی از مغز ما، مسئله ابصار، مسئله لمس، مسئله اینا اتفاق می‌افته. مثلا بخش‌های خاصی از مغز ما بحث قوه تخیل و همانند اینا هستش، دقیقاً جای‌هاش هم مشخص می‌کردن. مثلا حس، فرض کنید که حواس پنجگانه ما جایگاهش تو مغز کجا هستش، دقیقا توضیح میدادن بر اساس آزمایش های مکرر و تجربه ها و ضرباتی که می اومد، اینا یواش متوجه این نکته ها میشدن. خیال در کجای مغز صورت میگیره، جایگاهش رو مثلا مشخص کرده بودن. حس مشترک چیه، جای، همه اینا رو مادی تلقی میکردن. پس این هم در واقع مبنای دوم مسئله که باید توجه داشته باشیم. حالا بر اساس این دو مبنا این اشکال پنجم داره مطرح میشه. اشکال پنجم متشکل از در واقع دو مقدمه است. ممکن ریستر هم آدم بکنه مقدمه های بیشتری از دهش در بیاره. اشکال پنجم متشکل از دو مقدمه است. مقدمه اول این استش که ما بسیاری از اشیایی رو که در بیرون هستش و دارای ابعاد بسیار بزرگی هستش، اینا رو درک میکنیم. مثلا فرض کنیم که دریا را با اون عظمت رو که داره درک میکنیم، کوها را با عظمتی که داره درک میکنیم، دشت ها را با عظمتی که داره درک میکنیم. خب این مقدمه اول که ما باید بهش توجه بکنیم. مقدمه دوم، اگر نظریه حکما را بپذیریم، یعنی بگیم اشیا به انفسها عیناً خودشون در ذهن ما و در نفس و در مرحله از جان ما حاصل می شوند و محقق می شوند، خودشون محقق می شوند، لازمش اینه که این دریا با این عظمت، کو با این عظمت و چیزهای دیگر با این عظمتی که ما درک می کنیم، با همین ابعاد وسیع و بزرگ در حوزه هایی از نفس ما قرار بگیره که اون حوزه ها بر اساس دیدگاه حکمای مشا همشون چی هن؟ مادی هن. این دوتا مقدمه را ای کنار هم بذارید یک نتیجه حاصل خواهد شد و اون نتیجه این استش که انطباع کبیر در صغیر خواهد شد، انطباع یک شیء بزرگ در شیء کوچک خواهد شد و انطباع کبیر در صغیر محال است عقلن، چون یا باید کبیر از کبیر بودنش دست برداره کوچک بشه، یا باید صغیر از صغیر بودنش دست برداره بزرگ بشه تا این تطابق حاصل بشه، در حالی که کبیر میخواد کبیر باشه، صغیر هم میخواد صغیر باشه. پس انطباع کبیر در صغیر با حفظ کبر کبیر و کوچک بودن صغیر، این امکان پذیر نیست و محاله. بنابراین نظریه حکما در صور جزئی حسی و خیالی با چنین مشکلی روبرو خواهد شد. این با چجوری حل و فصل کرد؟ این اصل اشکال پنجم هست، تا برسیم به دوتا جوابی که مطرح شد. ان اشکال الخامس انا نتصور، یعنی اون مقدمات که عرض کردیم توجه نکنید خوب اشکال پنجم جایگاه خودش رو پیدا نخواهد کرد. انا نتصور الارض به ما رهبت به سهولها و جبالها، ما تصور میکنیم زمین را با همه اون گستردگی که داره، خب با این همه گستردگی داره، به سهولها به دشتهایش و جبالها و کوههایش و براری ها و صحراهایش، دیدیش تبدیل به شعر نو میشه توجه کردید، و بهار ها و دریاهایش توجه کردید، و ما فوق ها من السما، حالا این که از زمین بود، از زمین هم بیاییم بالاتر پرواز کنیم، و ما فوق ها من السما به ارجاء حل بعیده، خب ما آسمان رو تصور میکنیم با اون ابعاد بسیار گستردهش، و نجوم و کواکب به ابعاد شاسعه، ما ستاره ها کواکب اینها را با اون بعدهای بسیار وسیع و گستردهی که دارن اونا تونو اندازه میگرفتن اینها رو تصور میکنیم ما. خب این یک مقدمه. حالا و حصول هذه المقادیر العظیمه فی الذهن، حصول این مقادیر بسیار بزرگ در ذهن ما بنابر آنچه که حکما در باب وجود ذهنی مطرح میکنن که به انفسها میاد تو ذهن ما، و حصول هذه المقادیر العظیمه فی الذهن به معنا انطباعها فی جزء عصبی او قوت دماغیه، به معنای انطباع این مقادیر عظیمه در جزئی عصبی، یعنی در اجزای عصبی، اگر اینجوری، این اجزای عصبی منظور یعنی اون قسمت‌های فیزیکی مغز و اعصاب، قوای دماغی، دماغ یعنی مغز، توجه که قوای دماغی قوای حاکم بر اون اجزای مادی رو میگن، این توجه داشته باشید. یه تفکیکی میکردن حکما در بحث طبیعیات و طب و این چیزها، یه عضو قائل بودن یه قوهی که در اون عضو هست، هنوز بحث روح مجرد و اینا هنوز بهش نرسیدیم، چندین مرحله میخواد تا به اونجا نفس ناطقه برسه. مثلا فرض کنید که این عضله و قوه حاکم بر این عضله که موجب انقباض و انبساطش میشه، غیر از اون مقدماتش که تا مثلا ادراک اونا میره، نه، همین قوه حاکم بر عضله که موجب انقباض و انبساطش میشه، این قوه، توجه کردید؟ و همین جور همه بخش ها و اعضا و اینها داره یک قوه حاکم، این قوه کنه یک ارتفاعی از جسمانیت داره، ولی چون به تعبیر اینا منغمر در ماده است، مادی حساب میشه، توجه کردید؟ منغمر در ماده است، مادی حساب میشه. این میتونه زمینه خیلی از بحثا در مباحث معرفت و نفس و اینا باشه، ولی الان منظورشون قوای حاکم بر این جزء عصبی، جزء عصبی نه یعنی فقط اون تارهایی که ما لازم میکنیم، نه، جزء عصبی این همه بخشهایی از بدن ما که در حوزه ادراک نقش بازی میکنه، همین مغزم مد نظر هست، توجه کردید؟ حالا یا این یا اون قوایی که حاکم بر اینها هستش. میفرماد و حصول هذه المقادیر العظیمه فی الذهن، این حصول این مقدارهای بزرگ در ذهن ما به معنای انطباع اینها در جزئی عصبی یا قوهی مغزی، توجه داشته باشی، قوای مغزی که میگه، یعنی یا اون در واقع بخشای فیزیکی اعصاب و مغز و اینها که اون مال همون جزء عصبیه، قوه دماغی که به قوای حاکم بر اون داره اشاره میکنه، حالا فی جزء عصبی و قوه دماغی کما غالوبه، چون جو کما همین رو معتقد هستن، اگر بگیم مقادیر عظیم در ذهن میاد، یعنی چی؟ یعنی چی در ذهن میاد آقای حکیم مشایی؟ یعنی چی؟ یعنی میاد تو اجزای مادی دیگه. چرا این حرف رو میزنیم؟ اون توضیح اول توجه داشته باشید، چون اینا یعنی حکمای مشا بخش هایی که ادراک های حسی و ادراک های خیالی متوجه اون بخش هاست، اینا رو مادی میدونستن. خب شما از یه طرف اینا رو مادی میدونید، از یک طرف در نظریه وجود ذهنی میگید اینایی که در خارج میبینیم خودشون میان تو ذهن. معنیش چیه؟ یعنی این ابعاد وسیع و بزرگ همینو باید در چی محقق بشه؟ در اجزای کوچیک محقق بشه. خب حصول این مقادیر عظیم در ذهن به این معنا من انطباع الکبیر فی الصغیر، یعنی از مصادیق انطباع کبیر در صغیر هستش. و انطباع کبیر در صغیر هم محاله و هوا محالون، خیلی واضحه. یا کبیر بود از کبیر بودنش دست برداره، یا صغیر بود از صغیر بگی، این یعنی سلب شی از خودش. اگه بخواد حفظ هر دو تا باشه این هم امکان پذیر نیست، کبیر بخواد در صغیر جا بشه این امکان پذیر نخواهد بود و هوا محالون. خب چی رو باید تلفظ کنیم؟ دو تا جواب داده شده، یک جواب جواب ناشیانه و یک جواب جوابی است که صدر المتعلمین مطرح کرد. جواب ناشیانه چیه؟ جواب ناشیانه برمیاد بحثی که تو طبیعیات مطرحه. حالا ما از بحثی که ممکن سابقا دوستان شنیده باشن استفاده می‌کنیم، تو بحث مرحله 6 هم این مباحث مطرح میشه، ولی بحثم واضح هستش و اون هستش که از نظر فلسفی هر چیز امتدادی مقداری قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. حالا این که میگیم قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره، یه وقتی این انقسام ها رو میتونیم با ابزار حسی انجام بدیم، یه وقتی دیگه نه، حس دیگه نمیتونه، انقدر ریز شده که حس نمیتونه کار بکنه، از اون به بعد وهم میاد کار میکنه. وهم میاد این یک صورتی رو در نظر میگیره، میگه خب باز تقسیمش کردم، درست من ابزاری ندارم تقسیم کنم. یه خورده اونورتر رفتیم، اینقدر کوچیک میشه که حتی وهم و خیال ما هم نمیتونه رو تصور کنه، ولی عقل میاد این کار رو میکنه. عقل میگه بالاخره این حجم دارد یا ندارد؟ اگر حجم دارد قابلیت انقسام داره، و این قابلیت انقسام هم به هیچ حدی متوقف نمیشه، چون هر چی هم برید، این همون حرفی از حکما هستش که شما جزء لا یتجزا ندارید، یعنی به جزء این نمیرسید که این دیگه تجزیه پذیر نباشه اصلا. همون اتم یعنی جزء نشکن، یعنی جزء لا یتجزا، جزء لا ینقسم. شما نمیتونید به جزئی برسید که دیگه تقسیم پذیر، نه نه، همین جور تقسیم. مگه اینکه بگید بالاخره به جایی میرسیم که دیگه حجم نداشته باشه. اگه بگید به جایی میرسیم که حجم نداشته باشه، دیگه نمیتونید حجم ازش درست بکنید، در حالی که حجم واقعیت داره. مگه اینکه واقعیت داشته، حجم رو به هم بزنید که اونم با ادله خاص خودش نفی خواهد شد. پس بنابراین بالاخره شما باید قبول بکنید که هر شیء امتداد داره، اصلا امتدادش هم مهم نیست چقدر باشه، هر شیء امتداد داره کششی قابل تجزیه تا بی‌نهایت هست. این کسی که میخواد پاسخ اول رو مطرح میکنه، میگه این مقدمه رو در مباحث طبیعت فلسفه باید متوجه باش. این یک نقطه. نقطه بعدی این استش که درسته که اون تصاویری که ما میخوام اینشون رو تو ذهن بیاریم خیلی بزرگ و وسیع هستن و اجزای مغزی ما هم چی هستش؟ خیلی کوچیکه. ولی یک نکته رو باید توجه داشته باشیم، بر اساس این مقدمه گفتیم هر دوتا قابلیت انقسام تا بی‌نهایت را دارند. مثلا شما فرض کنید که یک شیء ممتد 10 متر مکعبی رو نگاه بکنید و یک شیء ممتد 1 سانتی متر مکعبی رو نگاه بکنید، هر دوتا قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو دارن. حواستون هم همینجا هست چی؟ درسته؟ درسته؟ حالا که نرفتید در اونجا شرکت نکردید، لااقل در اینجا شرکت بکنید. توجه کردید؟ حالا که نرفتیم، البته میشه شرکت کرد چون دهونیم بود، ما 11 رو شروع کردیم، اگه کسی میخواست جمع بین هر دو حسن بکنه میشد، احتمال این معنا داشت که این کار رو انجام بدیم، یعنی توفیق جمع، یعنی مانعت الجمع نبود. حالا در صورت اگه حالا شرکت کردید که تشریف آوردید با عجله اینجا، اینم یک نکته. اگه اونجا هم نرفتیم، اینجا ما در صورت اینجا باشیم لااقل. ببینید 10 متر مکعب، 1 سانتی متر مکعب، هر دو قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. اگه اینجوریه پس میشود این تا با هم دیگه تطبیق بکنه، چون اینم بی‌نهایت اجزا داره، اینم بی‌نهایت اجزا داره. خب بی‌نهایت بر بی‌نهایت تطبیق میکنه، مشکلی نخواهد بود. این مثل چشم‌بندی میمونه. درجا کردید؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که شما مواظب باشید این نکته، و خیلی از این غفلت میکنن و جاهای فراوانی دچار اشکال میشه کارشون، نه فقط اینجا، تو بحث‌های مختلف فلسفه. این بحثی که یک شیء امتداد داره، کشیشی قابل تقسیم تا بی‌نهایته، تو برخی از جاها مشکلاتی رو پدید آورده، توجه نمی‌کنه که این بالقوه است. یعنی ما بالفعل چیز منقسمی نداریم اصلا، توجه که ما بالفعل چیز منقسمی نداریم. این حتی الان هم که در فیزیک مثلا این حرفایی که زده میشه درست باشه، درسته اگه راست باشه، چون ما توجه کردید ما در بس یک آدمی هستیم، ما من و شما یا آدمی هستیم که حرف خدا و پیامبر رو قبول نمی کنیم، ولی حرف فلان کیک توجه کردید خودمونم میگیم، حالا میگن اینجوری و حتما هست دیگه، توجه کردید. من منکر این حرفا نیستم، ما میخوام بگیم اون سادگی هایی که ما پشت صحنه داریم اونا رو میخوام یک کمی رو کنم، توجه کردید؟ همین ساده. مثلا میگیم که فرض کنید که قبول دارم، نگید فلانی قبول نداره، نه مثلا کرات نظمش اینجوری مثل وحی مسلم، کی رفته دو نفر سنه رفتن دیدن، توجه کردید؟ من انکار نمی کنم اینا را، ولی یکی مواظب این چیزا باشیم، توجه کردید؟ مثلا تو مباحث معرفت شناسی کاری با ما میکنن، نمیدونم اینو گفتم به شما یا نه، تو مباحث معرفت شناسی کاری با ما میکنن که طلبه و دانشجوی ما الان داریم حرف میزنیم، میگه از کجا معلومه داریم حرف میزنیم، همینجوری با هم نشستیم داریم صحبت میکنیم، از کجا معلومه داریم با هم صحبت میکنیم؟ همین بحث معرفت شناسی ها. یه چند قدم اونورتر رفتید تو مسائل باستان شناسی و امثال اینها، میگن بله شما اصلا علمی کار نمیکنید، علمی اینه در 500 هزار سال قبل، توجه کردید؟ در 500 هزار 5 میلیارد سال قبل ما آزمایشات علمی مسلم روشن، چندین میلیارد سال قبل چه این اتفاقی افتاد، شما که بخوای جلوشون وایستید میگن شما اصلا علمی کار نمی کنید. این زدنقه اینجا ما داریم با هم صحبت می کنیم، کاری کردن، میگه از کجا داریم با هم صحبت می کنیم، کجا من اینجا هستم، کجا شما اینجا هستی، اصلا کجا من هستم، توجه کردید؟ اینجوری میگن. از اون طرف میگن نه ما بر اساس آزمایشاتی که انجام دادیم و نمیدونم مواد رادیواکتیویته و امثال اینها اونجا آزمایش کردیم، هر یک از اینا کذا هستش و فلان، این تاریخ مسلم شما اینجوری هستش، اول اینجوری بودید بعد اونجوری شد. من هیچ نمیخوام اینا رو، این ضد نقیض بودنشو میخوام انکار کنم. این بحث حالا تو فیزیک مثلا گفته میشه که این امتدادهایی رو که مثلا شما یه سنگ رو مورد مطالعه، این امتداد این ابر متراکم هست، توجه کردید؟ من تو قبول میکنم، ولی نکته هایی هستش که واقعا الانم حرفایی میزنن زود باور نکنیم حرفا رو، یه دفعه اینجوری میگم بعد میگم بله یه میدانهایی هست، توجه کردید؟ سوال که عمیق میشه، پرسش های فلسفی که وسط میاد، بحث های دیگری هم تر میشه. واقعا چه نکته اینجا وجود داره؟ ما امتداد را در این جسم به همین سبکی که میبینیم باید انکارش بکنیم؟ ابر متراکمی است و فاصله های زیادی است و شما اگر فقط ابعاد کوچیک بشید توش میتونید سفر بکنید و کذا، این حرفا ما ممکن این حرفا هم نیستیم، ولی بحثای اینجا وجود داره، برای فیلسوف بحثای وجود داره، به راحتی تن نمیاد. حالا ولو این که ما قبول بکنیم اینجوریه، خب بحث رو ریز میکنیم میریم تو اونی که شما الان میگید یه اتمه، توجه کردید؟ شما الان میگی اتمه، یا باید بگی هیچ پوچ، اونم نیست اونم نیست اونم نیست، سر هم هیچ توجیه نداری که اصلا چرا اینجوری شده، توجه کردید؟ اونم که ریزه، اونم ریزه، بالاخره چی شد این وسط، چه چیزی در کار شده، توجه کردید؟ یا باید نابودش کنی به طور کل، یا باید بالاخره به یه جایی برسی امتداد داشته باشه، حرف فلسفه اونجا پیاده میشه. وقتی یه چیزی که امتداد داشته باشه ولو خیلی کوچیک باشه، فیلسوف میگه این امتداد به نحوه بالقوه تا بی نهایت قابلیت انقسام رو دارد، ولی الان بالفعل یه کششه. حالا اگر امتدادهای ظاهری رو هم قبول کردیم که بعید نیستش اینو قبول بکنیم، مسئله به این راحتی نیست. چه نکته‌ای وجود داره که اینا رو کنار هم گرد آورده؟ درسته که ما حالت نسبی این یه چیزهایی احساس میکنیم، ولی چه نکته‌ای از یک جهت به لحاظ نگاه فلسفی این باید مملو و از ماده باشه، مملو و از چیزای حجمدار باشه، ممکنه مختلف باشه گونه‌هاش، در یک ترکیب حقیقی واقعی یه پدیده اینجوری رو شکل داده، البته جای مطالعه بیشتر هم این داره. حالا در هر صورت اونی که ما داریم بالفعل داریم، آقا یک سانتی متر مکعب بالفعل داریم، 10 متر مکعب چی داریم؟ بالفعل داریم. آقا دو تا چیز بالفعل داریم، اونا هم بالقوه است، یعنی شما تیکه تیکه ندارید، یه چیز به هم پیوسته واقعی دارید. شما هر کارم بکنید این 1 سانتی متر مکعب بگید تا بی نهایت قابل تقسیم هستش، الان 1 سانتی متر مکعب بالفعل دارید، اینم 10 متر مکعب چیه؟ بالفعله. این 10 متر مکعب بالفعل رو به هیچ وجه نمیتونید تو این 1 سانتی متر مکعب بالفعل چی جا بکنید. مگه این چیکار بکنید؟ اونو مچالش کنید، یه کاری باید بلای سرش در بیارید. اگه اون حجم 10 متر مکعبی داشته باشه، با حفظ حجم 10 متر مکعبی نمیتوانند در شیء 1 سانتی متر مکعبی چی باشه؟ حاضر باشه. مثالی که شون زده اینه، میگه هر چی میخوای توضیح بده، جواب این پاسخ اول، نقد این پاسخ اول، هر کار بکنی بالاخره کف دست کو هم کوه. شما کو رو میتونی کف دست بیاری؟ نمیتونی بیاری. ببینید بیان اول رو. بله، امتداد دقیقا یعنی چی میشه؟ مرحله در واقع 6 باید اونجا بیا. دقیقش همینه که گفتم هستش. البته اینه که هرچی گفتم همه دقیق بود ها، توجه کردید؟ اینا همش دقیق بود، ولی این که بخواید تعریفی از امتداد از دلش در بیارید، این رو عرض کردم. خیلی خوب، قبلن هم یه اشارات کردیم راجع به مقدار، طبیعت مقدار چیه، کم منفصل کم متصل، هم اینو تو لابلای بحث قبلم اومده بود که مقدار یعنی چی، کم متصل یعنی چی، کم متصل غار یا غیر غار اینا یعنی چی، یه توضیحاتی قبلن اومده. حالا و دفع الاشکال به ان المنتبع فیه منقسم الى غیر النهایه، اون کسی که اومده میخواسته این اشکال رو دفع کنه، بگه منتبع فی یعنی اون چیزی که این اشکال عظیمه درش انتباه پیدا میکنه، یعنی اون تیکه از مغز، اون تیکه از عصب، اینها، اون منتبع فی یعنی اون چیزی که این اشکال عظیم درش انتباه پیدا میکنه، درست کوچیکه ولی منقسم تا کجاست؟ تا بی نهایت، منقسم الی غیر نهایه. توجه کردید؟ بعضی از دوستان ما، ببینید بعضی از رفقا و دوستان ما به کلاس‌های شلوغ علاقمندن، به چه جهت؟ توجه کردید؟ به جهت این که، البته امروز نباید اینو میگفتم چون امروز رفتن برنامه‌ای بود رفتن، ولی روزای دیگه باید اینو میگفتم، توجه کردید؟ به کلاس‌های شلوغ علاقمندن به چه جهت؟ به جهت این که اگر مثلا 1 درمیون آمدن، یا 2 درمیون اومدن، یا 3 درمیون اومدن، یا 4 درمیون اومدن، یا 1 هفته درمیون اومدن، یا 10 روز درمیون اومدن، چندان مشخص نمیشه. اون گوشه نشسته یواش، مثلا امروز میاد فردا میاد، و بعدن هم چی میگه؟ هم خودش گول میزنه دیگران رو. میگه چی؟ میگه من بدایت الحکمه رو من البد و الالخط چیکار کردم؟ خوندم. توجه کردید؟ ولی اینجوری نمیشه. توجه کردید؟ حضور فعال در کلاس شرط اولیت موفقیت در هر کلاسیه. حضور فعال، حضور فعال رو هم قبلا معنا کردم، توجه کردید؟ حضور حتمی همیشگی الا به ضروره، توجه کردید؟ باید اینجوری بشه که شما بگید که من از فرض کنید 5 سال که در این درس شرکت میکردم، به اندازه 5 روز غیبت موجه داشتم، به اندازه 5 روز غیبت موجه داشتم، نه غیبت غیر موجه. اینا انسجام ذهنی پیش میاره. و الا فرض کنید که الان مثلا ما هر وقت، مثلا حالا امروز الحمدلله هیچ مشکلی ما نداریم، کلاس شرکت، یعنی کلاس شرکت کردن بعد فحص و یأس از مشکلات، توجه کردیم؟ یعنی بعد از اینکه فحص کردیم و مایوس شدیم از بهانه‌ای که به دست بیاریم، هیچی نبود اون وقت در درس شرکت بکنیم که به اون اصول فقهی و امثال اینها پایبند باشیم، بگیم ما کاملا متعهد به اونا هستیم. اگه بخواد اینجوری باشه، اون ذهن علمی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره، باید بحثا تعقیب بشه. من کار ندارم چه درسی است، ولی تأکید میکنم در فلسفه، توجه کردید؟ تأکید میکنم در فلسفه، ولی تو دانشگاه دیگه هم اینجوریه. بخواد شکل بگیره، ذهن علمی شکل بگیره در اونجا که بتواند بحث رو پیش ببره و کار بکنه، باید انسجام اینگونه باشه. حالا ما اون چیزی که از باب تذکری که بر ما هستش عرض میکردم، حضور فعال در کلاس، این که همیشه در کلاس باشه با این نکته، و بعد حضور تمام هویت اینجا داشته باشه. ببینید عزیزان من، این فرض کنید که فلان مشکل هست، فلان مشکل هست، فلان مشکل هست، خب اینا رو هم ما هم تجربه اینا رو داشتیم، این عمر میگذره و این وقتها خواهد گذشت. اون چیزی که ما باید اینجا داشته باشیم، این طلبه، اون چیزی که از بسیار مهم، نباید درس خودش رو فدای خیلی از چیزهای دیگر بکنه. توجه کرد. بعضی از طلبه‌ها گرفتار نمی‌مون فلان مسئله. یکی بنده خدایی میگفت که یه عزیزمون، یکی از اساتیدمون میفرمود که خدا نکنه یه طلبه ازدواج کرد، خب انگار که دنیا خراب شد، آسمون زمین اومد، خب ازدواج چیزی اتفاق نیفتاد که. 20 روز از این ور تعطیل کرده، 50 روز از اون ور تعطیل کرده، توجه کردید؟ تازه میگه که من گام اولو برداشتم 50% راضی شدم، بقیه معلوم نیست چیه. بعدش میخواد گام دوم برداره، 4 روز اون ور تعطیل میکنه، 5 روز اون ور تعطیل میکنه. این که نمیشه کار که، توجه کردید؟ حتی زیارت ها هم اینجوری هستش. اینا رو باید ما مراقب باشیم. به نحو حساب شده محصل و طلبه در درجه اول، در درجه دوم، در درجه سوم محصل و طلبه است، هیچ شأن دیگری نداره. بعد یواش یواش شؤون دیگر شکل خواهد گرفت. شأن محصل طلبه‌ای که در فضای تحصیل است و در زمان تحصیله، شبان روز تعطیلی و غیر تعطیلی، فقط درس درس درس، نمیان خودسازی رو رها کنیم. اونا جزء کار طلبگی ماست، توجه کردید؟ اونا فضا هم تو همینجا باید خودمون رو بسازیم، همینجا میایم میریم، منظم هستیم، مرتب هستیم، چیکار میکنیم، همینجا خودمون رو میسازیم، همه جا، توجه کردید؟ هم در خانه، در بیرون، در راه رفتن، همه شبان و روز. اون خودسازی بستر کار ما هستش برای همه جا. هر حرفی میزنیم داریم خودمون میسازیم، نوع برخورد داریم خودمون میسازیم، راه که میریم خودمون داریم میسازیم. همه اینها، منظم هستیم، منظم نیستیم، نوع پوشش، نوع گفتن، نوع زبان، باور نمیکنید بذارید 10 سال بعد ببینید چجوری میشید. 10 سال بعد میبینید همینی شدی که کردی، تمام شد دیگه، توجه کردید؟ نمیگم اصلا قابل اصلاح نیست، ولی شکل میگیره. همینا همیناست، چیزی غیر از این نیست. 50 سال 60 سال به ما آموزن همینا، تمام اینا با ارزش، فوق العاده با ارزشه. توجه داشته باشیم، ما یه فرصت نامحدود نداریم، یه فرصت بسیار محدود داریم. این فرصت محدود در مقابل زمان و یا ابعاد ابدی که ما در پیش داریم، ارزش این زمان را بسیار شدید میکنه، فوق العاده شدید میکنه. این توجه به این نکته چه باشید. لذاست که تو روایات ما هستش که اگر درست بخونم، کن فی عمرک اشح من که فی درهمک و دینارک، در عمرت خیلی بخیل باش. چرا؟ به خاطر اینکه یه عمری داریم، نمیدونم چقدر هستش، 30 سال، 40 سال، 50 سال، نمیدونیم چقدره، فوق 60 سال باشه، فوقش 70 سال باشه، عمری که الان مثلا از این وقت ما میخوایم لحاظ بکنیم، حالا فرض کنیم 40 سال خداوند به ما عمر داد، یه 60 70 سال دیگه هم به ما عمر میده، بیش از 110 سال که دیگه من متعارف نیستش که درسته. در مقابل علامتای مکرر میگم ابدیت، یک حرفی داریم میزنیم ما. وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنید، ارزش ثانیه های اینجا بسیار شدید خواهد شد، اصلا نمیشه محاسبه کرد ارزششو هیچ وجه. لذا باید در ارتباط با عمر و زمانی که میدیم بسیار حساس باشیم. این معناش چیه؟ یعنی تمام حرکاتی که انجام میدیم، که داریم از سرمایه عمر استفاده میکنیم، ارزش فوق العاده داره، بی حساب نیست. حرکاتی که اینجا انجام میدیم، میاییم، میشنویم، میخوانیم، میرویم، نماز میخونیم، غذا میخوریم، میشینیم، نمیدونم تو خونه قفل میزنیم، هر کاری که میکنیم، ما باور کنید همه اینا باید حساب شده و حکیمانه باشه. چرا؟ چون این رو ضرب در بی‌نهایت و ابدیت باید کرد. درسته، خب سخته، درسته، ولی انسان باید تو این مسیر باشه، در این مسیر باشه. عرض کردم این زمان رو باید توجه کرد. خیلی خوب، رو مقصودم بود که یه خورده وقت بگذره که گذشت. بله، فإن الكف لا تسع الجبل، چون یه مقدار مطالعه کم کرده بودم. خیلی خوب، اثرش از بین بردم، درسته؟ خیلی خوب. بل جواب آن، اینا توری هستش، بل جواب آن ان الحق کما سیعتی. اما جوابی رو که داده چیه؟ آه نخوندیم ها؟ بان المنتبعفی منقسمون الى غیر نهایه. بله، و دفع الاشکال بان المنتبعفی منقسمون الى غیر نهایه لا یجدی شیئن، فایده نداره تو این بحث، مشکل ما رو حل نمی کنه. خیلی راحت جواب، فان الکف لا تسع الجبل، این بلفل چی داره؟ اونا بالقوه است، این الان اون اجزا نیست، میتواند این اجزا باشه، توجه کردید؟ بله، اگه بگید نه اجزای بلفل داره، اشکال نداره، بشمونیم اجزای بلفلشو ببینیم مساوی است با اجزای بلفل اون، توجه کردید؟ تطبیق کرد میگیم اشکال نداره. نه، مگه اجزای بلفل داره، این مثلا از چقدر اتم تشکیل شده، میشمریم. مثلا میگیم این 1,000,000 فرض جز داره، اون چی؟ اونا بزرگ 10,000,000 داره، چجوری میخوای منطبقش کنی؟ مگه اینکه بری تو اجزای بالقوه، اجزای بالقوه هم که الان اجزا نداره که، پس بالاخره یه جایی باید جزء یعنی امتداد بالفعل رو بر امتداد بالفعل تطبیق بکنی و اونجا نمیشه، اونجا گیر خواهی کرد. میفرماد که لا یجدی شیئاً فایده‌ای نداره، فإن الکف لا تسع الجبل، بالاخره کف دست کوه رو نمیتونه جا بده، و این کانت منقسمتا الی غیر، گرچه قابل این منقسم، این قابلیت انقسام داره تا بی‌نهایت. پس این جواب نشد. جواب چیه؟ جواب اونی هستش که صدر المتعلم و پس از وی طرفداران صدر و پیروان صدر مطرح کردن. چیه جوابشون؟ صدر المتعلم در اسفار مطرح کرده و عرض کردن مثل دیگران و علامه طبی همون جواب آوردن. صدر المتعلم گفته این اشکال بر اساس مبانی حکمت مشا قابل جواب دادن نیست. یعنی حکمای مشا که نظریه وجود ذهنی رو از سوی قبول کردن، از سوی دیگر همین نظریه وجود ذهنی رو تو صور ادراکی حسی و خیالی هم پیاده کردن، از سوی سوم قوای ادراک حسی و خیالی رو مادی محض میدونن، نمیتونن این سوال رو جواب بدن. ولی بر اساس مبانی حکمت متعالیه این سوال و این اشکال برطرف شده است. و اون چیه؟ و اون این استش که در مباحث فلسفه صدرا گفته میشه اساساً ادراک با تجرد گیره، نه برای حل این مشکل ها، نه بحثای خاص خودشو داره، فقط اینجا نیست، در ده ها جا استفاده کرده صدرا ازش. این یک مبنای فلسفی است که داره در مواضع مختلف جواب میده. خب ایشون چی میگه؟ ایشون میگه اساسا ادراک با تجرد گره خورده، با مرحله‌ای از تجرد گره خورده. ادراک مطلقا مجرده، خواه حسی باشه، خواه خیالی باشه، خواه عقلی کلی باشه. بله ممکنه در واقع نوع تجردشون فرق بکنه. مثلا در مرحله عقلی ما تجرد بسیار تام و کامل، تجرد عقلی داریم. این حالا گرچه الان بحث ما الان نیست، مثلا در مراحل بعد تو مرحله 11 این بحث مطرح میشه، اقسام تجرد و همسال اونجا ها مطرح میشه. ولی فی الجمله تجرد عقلی عبارت است از جایی که نه ماده هست، ماده انشالله بحث مرحله 6 میاد چون کتاب اول چاره نیستش دیگه، این قابلیت شدن، نه قابلیت شدن توش هست و نه آثار ماده توش هست. آثار ما، جمعی آثار ماده از رنگ ها، اندازه ها، مقدار، نمیدونم بقیه چیزهایی رو که در ارتباط با آثار ماده مطرح میکنن، هیچ چیز از اون اونجا نیست. اگه یک تصویر راحت تری بخوام بدم، در تجرد عقلی اساسا نه تنها ماده مطرح نیست و آثار دیگر ماده مطرح نیست، امتداد مطرح نیست به طور کل. توجه کردید؟ یعنی شما با یک شیء غیر ممتد روبرو هستید، نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق داره، نه کشش زمانی، حالا با ریزکاریایی که در اونجا هستش. بله چون این مرحله هم قطعا تجارت، ولی تجارت فقط این نیست. صدر و متعلین با مباحثی که پیاده کرده نشون داده ادراک با فضای مادیت سازگار نیست، حتما باید با یک مرحله از تجرد باشه. لذا ایشون مسئله ادراک حسی و خیالی را با مرحله از تجرد به نام تجرد مثالی برزخی حل و فصل کرده. یعنی ما مرحله‌ای در نفس خودمون داریم که اون مرحله دارای تجرد برزخی. تجرد برزخی چیه؟ تجرد از اصل ماده است، برخی از آثار ماده همراهش نیست، ولی پاره‌ای از آثار ماده مثل رنگ‌ها، مثل اندازه‌ها و ابعاد به یک شکلی خاص در اونجا حاضره. توجه که به شکلی خاص حاضره. حالا بحث مثال و متصل و منفصل و این بحثا چقدر خدمت میتونه بکنه به فهم آیات روایات ما؟ اصلا بسیار از آیات روایات بود ما نمیتونیم اینا بفهمیم قبل از اینکه این بحثا مطرح بشه، اینا رو نمیتونستیم بفهمیم. یعنی چی اینا؟ مثلا روایاتی که در بحث قبر هستش، قبلا شده عرض کرده باشم، اصلا این قابل فهم نبود. بعد از اینکه این مباحث مطرح شد این قابل فهم شده. مرحله ای از عالم هم در نفس ما هست، تو عالم هم هست. مرحله ای از عالم تجرده، از عالم ماده بیرونه، متفاوته، بیرون به این معنا متفاوته، ولی بخشی از ویژگی‌های عالم ما این حالت وسطیت داره، بخشی از ویژگی‌های عالم ماده رو داره، بخشی از ویژگی‌ها رو نداره. نه تجرد داره به شکل در واقع تجرد عقلی، نه مادیت داره به شکل اجسام مادی. ما بهش میگیم حقایق نیمه تجردی. توجه کردی؟ نیمه تجردی، یا خودش بهش گفته تجرد مثالی برزخی. در هر صورت نفس ما، یعنی اون بخشی از نفس ما، اون بخشی از ذهن ما که مدرک صور جزئی حسی و خیالی هستش، اون مجرد مادی نیست. تا اساساً انطباع اشیاء کبیر در او محال باشه و انطباع یک کبیر در صغیر، اصلا اونجا صغیر و کبیر معنا نداره، اون یه بعد تجردیه، ولذا این اینها اگر در اونجا فهم بشه اتفاقی از منظر انطباع کبیر در صغیر نمیفته تا بعد بگید که این اتفاق، یعنی انطباع کبیر در صغیر محال استش و شما اینجا دچار مشکل خواهد شد. نه، حکیم میگه در بحث وجود ذهنی صور جزئی حسی و خیالی همینها با همین ابعاد در نفس من حاصل میشه، چون در نفس من اون مرحله‌ای رو که اینا رو ادراک میکنه مرحله مادی نیستش تا مشکل انطباع کبیر در صغیر به وجود بیاد، مرحله تجردیه. این بحث البته دامنه‌های وسیعی داره، بخشی از اونها رو تو اون اشکال ششم که نظریه طبیعیون راجع به ادراک هستش اونجا مطرح خواهیم کرد، چون اونا این بحث رو مطرح میکنن، میگن حالا میرسیم اونجا توضیح، میگن آقا این اشکال به این عظمت که نمیاد، یه کوچیک میشه میاد تو ذهن ما، این جزء مزخرفترین حرفا هستش، توجه کردید؟ که ان شاء الله میرسیم، اصلا نمیتونن توجیه بکنن پدیده علم را، حالا میرسیم و اونجا عرض خواهم کرد. ول جواب ان الحق کما سیاتی، خودش گفته کما سیاتی، توجه کردید؟ ول جواب ان الحق کما سیاتی، جواب از این اشکال اینه که حق اینه، گفتم مطالعه کم کردم تا اینجا، من خیلی مطالعه کردم، توجه کردید؟ ولی یه احساسی کردم ممکنه که زود برسیم اون بحثا رو مطرح کردم، شما هیچ نکته اخلاقی ازش نگیرید، یعنی بگیرید، اینا همه تحریکتونه که یادتون نره اون بحث قبلی، یادتون نره. خب ول جواب ان الحق، دیگه امروز روز نهم ربیع هم هست دیگه، ول جواب ان الحق کما سیعتی، جواب اینه که حقیقت و واقعیت اینه، چنانچه بعدن خواهد اومد، ان صور الادراکیت الجزئیه غیر ماد. این صور ادراکی جزئی، ما دو تا مقدمه گفتیم برای فهمیدن همین عبارت ها بود، این اصلا اشکالش پنجم در بستر صور ادراکی و ذهنی جزئی داره مطرح میشه. اون مباحثی که قبلا مطرح میکردیم راجع به مفاهیم چی بوده؟ کلی بوده، اینجا راجع به جزئی داره مطرح میشه. ان صور الادراکیت الجزئی، ادراکی جزئی دو قسمه، حسی و خیالی، هم حسی رو میگن جزئی هم خیالی رو میگن جزئی. ان صور الادراکیت الجزئیه غیر مادیه، بله، این میدونید در دلش چی داره؟ در دلش میگه حکمای مشاک قائل هستن این صور مادیه، اون مرحله ای از نفس ما هم که این رو درک میکنه مادی، این مواظب باشید، وقتی میگیم صور مادیه، این صور مادی، این اونم مادی که درک میکنه مادی، اگه گفتیم اینا مجرده اون چیزی که یک چیز هستن، حالا اینا بحثه یواش تو بحث اتحاد عقل و عقل و معقول میاد، یک حقیقت هست، یعنی اگر ما اثبات کردیم علم مجرده، ظرف علم هم مجرده، دو چیز نیستن، این ما و علم ما، از یک سو که نگاه کنی علمی، از یک سو که نگاه کنی عالمی، از یک سو که نگاه کنی معلومه، اتحاد علم و عالم و معلوم، اصلا این اتحاد رخ نده، اصلا علم اتفاق نمیفته. خیلی تحلیل قشنگی حکمای ما در مسئله علم و اینها دارن که چی باعث میشه آگاهی رخ بده، بحث خوبی دارن انصافا به لحاظ هستی شناختی. میفرمان که واقعیت چنانچه پس از این خواهد آمد آن است که صور ادراکی جزئی، صور ادراکی جزئی منظور چیه؟ حسی و خیالی، این همین آی زیدی که داریم میبینیم یا زیدی که خیال میکنیم، این مد نظره، نه الانسان، انسان مد نظر نیست اینجا، صور ادراکی جزئی غیر مادیه، بل مجردتان، بلکه مجرد چه جور تجردی؟ تجرد عقلی؟ نه، تجردن مثالیان. چرا مثال میگن این تجردش چه جوریه؟ اینا دیگه باید بمونه در جای خودش بحث بشه. بله بله، آدرسم داده این زی، بل مجرد، خود همینجا هم روشن میشه ولی مفصلش اونجا میاد، بل مجردتون تجردن مثالیان، فیها آثار الماده، فیها خودش بعدا میفهمد بعض آثار الماده، بعضی از آثار ماده در اونجا هست، من مقدار و شکل و غیره، ما دون نفس الماده، خود ماده نیستش در اونجا، ولی آثار ماده در اونجا برخیش هست، مثل همونی که در عالم خواب ما داریم. در عالم خواب چه وضعیتی اتفاق میفته؟ شما دارید چیزهایی رو دارید مشاهده میکنید، درسته؟ در حالی روی که اونها اون فرسون که ماده به اون معنا نیسته، شما دارید خواب میبینید، ظرف مثلا چند ثانیه خواب غیلوله مثلا انجام دادید، مثلا یه خواب خوبی هم الحمدلله داشتید، چند روز فرسون که عبادت کردید، روزه گرفتید، اینها خواب دیدید که رفتید مکه و سفر کردید و آمدید و یک ماه در راه بودید و یک ماه هم برگشت، برمیگردید تازه 10 ثانیه شده، توجه کردید؟ یک دقیقه شده. خب حالا اینا شوخی بود، نه کار نداشتم، اینجا کار دارم. خب این چیزی که شما در خواب میبینید چیه؟ این چیزی که شما تخیل میکنید، اگه اون خواب خوشم نداری، لاغ تخیل که میکنیم که درسته، نشستیم گوشه فرشون حجره، کسی هم که با ما کاری نداره، تکلیفی هم که ما نداریم، توجه کردید زمانم به درک، زمان چیکار ما با زمان داریم؟ درک با از همه هم گله داریم، از همه هم گله داریم، توجه کرد؟ همه مقصر هستن جز خود من، توجه کردید؟ از مدرسه بگیر و استاد بگیر و کتاب بگیر و حوزه بگیر و برنامه‌های حوزه بگیر و نمی‌دونم کشور بگیر و بالا بگیر و پایین بگیر و همه مشکل دارن، فقط من مشکل ندارم. تمام مشکلات من ایناست و بعدش هم یأس و ناامیدی گرفته اونجا افتاده و بعدش هم ساعت‌ها در تخیلات. تو همون تخیلات مالو به اینا کار نداشتم، به اینجا کار دارم. آره به اینجا کار دارم. اون چیزایی که خیال می‌کنه، اون تصورهایی، اون چیزایی که خیال می‌کنه، اینا چیه؟ همراه با ماده است، همراه با ماده نیستش، یه صوری هستش که به شکل جسمانی مادی تو عالم حس نیست، توجه کردید؟ لذا الان این که شما اینجا نشستید هر تخیلی بکنید من خبر ازش ندارم، توجه کردید؟ ولی شما خودتون میدونید که در کجا هستی. برگردیم اینجا. بله میفرماد کجا هستی؟ انسو جزئی غیر موبل مجدد مثالی هم فیها آثار ماده من مقدار و شکل و غیر ما دون نفس ماده فیها حاصلتون لنفس، پس اینا حاصل ازش برای نفس فی مرتبت تجرد حل مثالی، این همین که ما اینا رو درک میکنیم، پس یک مرحله تجرد مثالی ما داریم غیر از تجرد عقلیه. من غیر ان تنتبع فی جزء بدنی، نه اینکه اون اشکال عظیمه منتبع بشه در جزء بدنی یا قوه متعلق به جزء بدنی، که این توضیح دادم اونجا نگفت جزء عصبی یا قوه دماغی، اینجا میگه چی؟ جزء بدنی یا قوه متعلق و منتبع در جزء بدنی. در اینها انتباه نمیپذیره تا شما بگید انتباه کبیر در صغیر به وجود میاد و این محاله. بعد کسی برمیگرده میگه یعنی شما مسائل سلسله اعصاب و مغز و اینا رو میخواد انکار بکنید، یعنی اینا ما مثلا اینا رو نداریم؟ میگیم چرا، ما کار به اینا نداریم، ما به مرحله ادراک کار داریم. اینا همه مقدمات و معداتی هستش که بحث ادراک اتفاق بیفته. انشالله این رو تو اشکال ششم و پاسخی به اشکال ششم میدیم بیشتر بحث خواهیم داد. و اما الافعال و الانفعالات الحاصل فی مرحله الماده عند الاحساس بشیء او عند تخیله فانما هی معدات تتهیأ بها النفس لحصول الصور العلمیه الجزئیه المثالیه عندها. اما افعال و انفعالات، یعنی فعل و انفعالات، اما فعل و انفعالات فیزیکی شیمیایی هر چی که هستش که حاصل می شود در مرحله ماده فاعل شناسا، این در مرحله بدنی فاعل شناسا، اندل احساس بشه اینون وقتی که چیزی رو حس میکنه یا وقتی که تخیل میکنه، این نمای معدات و اینا همه بسترها رو آماده میکنه، تتهیأ به نفس، یعنی نفس مهیا میشود به وسیله این معدات، معد یعنی آماده کننده، اعداد یعنی آماده کردن، معدات و نمای معدات تتهیأ به نفس، و نفس مهیا میشود لحصول صور العلمیه الجزئیه المثالیه عندها، برای اینکه این صور علمی جزئی مثالی در نزد حاصل بشه. این همین کوها با این ابعادی که مشاهده میکنی، ستارگان کذا کذا یا هر چیز دیگه کوچیک بزرگ فرق نداره، اینا تو مرحله تجرد مثالی ما حاضر هستش. تو که میگم واضح باشید، نه اینکه مثلا اینجوری خزا اینجوری نیستش، یعنی بخشی از نفس ما مدرک اینجور حقایق هستش. اینجا انتباه کبیر در صغیر پیش نمیاد، چون اون طرفی که داره درک میکنه و اینا میخواد توش منتبع بشه، این انتباه خاصی، نه انتباهی که مثلا فرض کنید یک عکس رو روی کاغذ بکشید، اینجوری نیستش، این انتباهی شکل و شمایل خاصی داره، یعنی این حقایق نمونه ای از اونها در ساحتی از نفس شکل میگیره و ما به واسه شکل گرفتن نمونه ای از اونها که اون عینیت برقراره که همونو فهمیدیم، نمونه از اونها که اینجا شکل گرفته، پی به اشیاء خارجی خودمون میبریم لحصول صور علمی جزئیات مثالی عندها. خب اینجا وقت گذشته. خب بسیار خب، و السلام علیکم و رحمت الله. نه این در واقع یک اشکالی، این در واقع یک اشکالی بر ماده نظری اونام هست، شما اگه مادی باشی مشکل حل کن.
خب نه منم میگم، خب مثلا ادعای اینه که بله خب مجرد و حوزه تجرد این حرف نیست، خب برای این که آره چرا تجرد این بحثا کار نشودی، فقط گفتم مجرد
که تجرد دیگه همینا خود نسبت
اثبات بل وجدان دیگه، درسته؟ غیر بل وجدان
الان مثلا بل غیر میتونه بکنه که عقلی یعنی چی؟ بحث معرفت نفسه، شما باید یه پایه شهود داشته باشید.
واقعا
یه فایده رو ما داریم، ببینید یه فایده رو ما داریم، اینکه اینا رو درک می‌کنیم. خب یه چیز دیگه، حالا میگیم از بحث عقلی استفاده میکنیم، میگیم آیا یه شیء مادی میتواند این اشکال عظیم رو در خودش منتبع داشته باشه؟ میگیم نمیتونه داشته باشه. خب پس اثبات میشه باید مجموع خیلی مادی باشه.
چجوری برخورد میکنه؟ حالا اینکه فهمیدیم درست هست، خب چجوری برخورد
میکنه؟ اشکال است برمشو، این یواش یواش شما این با این اشکال و با این فضا و با این طراحی که برخورد نمیکردن که، توجه کردید؟ این انتباع کبیر در صغیر مشکلی بود تو فضای مشایی
کلا بحث نفس سوجر میکردم، مخصوصا بحثی که حالا بعدش
میدونم مشکلی که حاصل شد بگیم چی بگه حل میگردن که این جوابا مطرح نمیشد
کلا، این حل اصلا نمیکردم با این
طرف ملتفت به این بحثا و این مشکلات اینا نبودن، توجه کردید؟ لذا اونا میبینید در معاد جسمانی دچار مشکل بودن، میگفتن بهشت به جهنم روحی عقلی معنا داره، ببینید یه بحث اینو بحث دامنه داره تو بحث معاد، اینا میگفتن اگه چیز مادی مرکب مادی وقتی که اجزاش به هم میپاشه دیگه چیزی نمیمونه، تلاشی که انجام شد اینه که نشون بدن نفس دارای مرحله تجرد عقلیه، درسته؟ تجرد هم با عقلانیت گره میذارن، لذا یه مشکل عظیم داشتن در این که انسانایی که به عقلانیت نرسیدن اونا چی میشن، حیوانات چی میشن، حیوانات گفتن اینا معاد ندارن اصلا، راجب کردی راجب انسان رو اسمش گذاشتن نفوذ سازجه، همون ساده نفوسی که به مرحله عقلی نرسیده، این نفوسی که به مرحله عقلی نرسیده اینا چجوری باید ما معادشون درست بکنیم؟ گرفتار بودن تو این بحث، چندین تر دادن اینجا، راجب که تا برز رسید به کاری که شیخ اشراق و بعد از اون ملا صدر کرد که این تر محقق در اومد و نشون داد که همه معاد دارن، اثبات عقلانی ها، توجه کردی؟ این که با شارع میفرماد که ما قبول کردیم، صادق مصدق فرماد قبول کردیم به نحو اثبات عقلانی فلسفی به این سب شده. نه آقا چه فایده داره دین گفته و همین میخواد شما برای دیگران ثابت بکنی؟
نه
من در دقای دیگه دارم
جون سالی ما تمام وجود ذهنی مطرح نیست، در وجود ذهنی اصلا دیگه بس علم حصولی مطرح نیست،
در وجود ذهنی همش علم حصولیه،
اونجا اتحاد عامل و معمول
اتحاد معمول تو علم حصولی هم هست دیگه، علم مطلقا اینجوریه میاد بعدم میاد، اتحاد علم عالم معلوم هم تو علم حصولی هم تو علم حضوری هستش، توضیح میده علامش دو شاخه میکنه، هر شاخه رو توضیح میده تبیین میکنه بحث میکنه میاد،
چیزی که در خارج هستش جزئیه، این اساسا به خاطر همین که در خارج هستش اصلا میتونه در ذهن بیاد، مثل ماهیت نیستش که مانع نداشتش برای فهم شدن، ماهیت مانع نداره، اما مثلا زید خارجی انسان بودنش باید در ذهن میاد، ولی این که مثلا
ماهیتش ماهیت زید
این همون در ذهن بیاد،
ماهیت شخصی زید، یعنی با همین رنگ و با همین شکل و با همین لباس و با همین ویژگی
این ماهیت ها میاد در ذهن ما یه ترکیبی میشه، بله مثلا ما میفهمیم زید، ولی یعنی ماهیت های مختلفی از این ماهیت
نداره، ولی بالاخره همون هر چی میاد همون میاد، مثلا یک تیکش مثلا اون سفیدی زید همون خودش میاد تو ذهن من، توجه کردی؟ همونو من ولی ما فهم اتفاق نمیفته که، مثلا من شما رو که تصور میکنم خب همون رو در واقع تصور میکنم، چیزی دیگه تصور نمیکنم که،
یعنی اینا از جنس همون
مفهومی هست،
دیروز هم همینطور من
یه بحثی داریم الان نمیرم زن تو
اولش تقریبا یه چیزی گفتی
دیروز که من سوالی از شما نشدم
چون شما فرمودید که مثلا همینی که در ماهیات هست در محالات ذاتی هم همینطوره، در مثلا نمیدونم یعنی اشکال چهارم اصلا گفتید کلا بس دادید بحث، اول بس اصلا بحث این بود که شما فرمودید ماهیات
برای اونجا به این مرتبط نیست، اونجا
چون گفتید ماهیات الان شما
خارجی ماهیت چه دارم میگم من،
بله درسته
ماهیت شخصی رو من میگم، همین ماهیت شخصی همین زید چند تا باشه یکی باشه ده باشه اون کار ندارم که، توجه کردید؟ مثل کره که میخوایم الان دیگه کمی سخته براتون چند تا بکنید، این کره میاد تو ذهن، همین کره همین شکل همین کره رو در نظر میگیرم، روش مطالعه میکنم، عکس برداری میکنم و بعد روش انواع
مختلف. خب نه شما الان بالاخره یعنی شما این بالاخره بس تا این نظریه
این هر بس بدون این همون بحث این که ماهیت ما از اول گفتیم ماهیت الان هم رو هم ماهیت واسطه این ماهیت یا کلیه یا جزئی از کاری این نداریم که تو همون فضا داریم حرکت میکنیم هنوز، اون بحث راجع به چی بود؟ مفاهیم غیر ماهوی بود که اونو باید چی کار کنیم، اون یه خب داستان خاص خودش
آقا، ذهن و روح و عقل اینا همه یکیه، یعنی الان ما که داریم
ذهن میگیم نفس میگیم، ذهن مرحله ای از نفس هست که علم حصولی توش اتفاق میافته، این تعریف حکمای ماست، این خودش طبقاتی نفس اون حقیقتی هستش که داره مراتب متعددیه،
با روح فرق میکنه داره.
نه حالا کلمه روح رو با چرا در این نکته دقیق فرق میکنه، روح مرحله ای از نفسه، نفسی میگیم یعنی اون حقیقت روحانی که ارتباط با بدن پیدا کرده یا یا یک مراحل بدنی داره، توجه کردید؟ چون اطلاقات متعددی، وقتی میگه نفس ناطقمون روح منظورش فرقی نداره.
عقل هم یکی از مراتب نفس میشه.
بله، عقل یه مرتبه از نفسه. ولی مواظب باشید، نه عقل که میگیم، اگر عقل منظور عقل حصولی یا خیال حصولی یا حس حصولی باشه، اینا همه یک تو یک بخشی از نفس هستش. این بخش ما میگیم ذهن. در فلسفه ما به این میگن ذهن. مثلا ادراک حضوری رو دیگه ذهن نمیگن. مثلا من خودم رو در این که ذهن بهش نمیگن. توجه کردید؟ هر ادراک حضوری که اتفاق میفته، اگه قبول کردیم این دامنه ها را، اون تو ذهن نیست، میگیم خارج از ذهن، علم حضوری. درست، اونم یه بخشی از نفس ماست که اون کار رو انجام
میده. از نفس چطور با جسم در ارتباطه؟
اون انشالله باید شما تکمیلی نهایت الحکمه که هم داریم میگیم، بعد از اینکه بدایی خوندید، نهایی خوندید، به اونجا که رسیدید، اونجا به انشالله مطرح
هست. خیلی اجمالیست.
نه نه اجمالیست.
الان ذهن و عقل
یکی
هست. ذهن و عقل. عقل یکی. ذهن و عقل یکی. عقل بخش، عقل هم از اگر عقل حصولی باشه، بخشی از ذهن.
ذهن ظرف نیست، عقل قوه باشه؟
نه. این نباید به این سوالات کش دادم اینجاست.
حالا این که حالا یه ما در رفت این فضا، الان این که قلب میزنه، این ارتباطش با به نفسه؟
همه چی ارتباط با نفسه. شما با من صحبت میکنید، دست رو حرکت میده، هر کار میکنید، همه با نفس رو مرتبطه.
یعنی اینطور نیستش که نفس با قلب، بعد قلب با دیگر از اینطور نیست؟
شما ممکنه وسایط رو که برنامه داریم که ممکنه ترتیب داشته باشه، ولی بالاخره همه چیز مرتبط با نفس هست.
آقا این کلی تعبیر رو که فرمودیم ما به لحاظ مفهومی اگه لحاظ کنیم، اون ماهیتش میشه تو وجود ذهنی، تو ذهن ما. اولا حالا این اسم ماهیت رو گذاشتم وجود، این وجود ذهنی که فرمودیم یه اشکالیه، بعد اسم دیگه گذاشته بشه روش، یعنی بگیم که ماهیت دیگه، یعنی ما ماهیت رو فهمیدیم.
نه، وجود ذهنیه که اون ماهیت نداره که.
خود وجود وجود ذهنی ندارد، مفهوم وجود وجود ذهنی وجود نیست. این میذاریم کنار.
وجود ذهنی رو خودش تعریف کردیم که اون ماهیت است که میاد.
حالا وجود ذهنی چیه؟ وجود ذهنی هر وقت شما این ماهیت رو فهمیدید، درسته؟ این ماهیت مفهومی وجود ذهنی آقای الف هست.
اسم ماهیت رو گذاشتیم وجود دیگه اینجا. ماهیت رو اسم
نه، ماهیت نیست. اصلا ماهیت
مفهومی.
آره ماهیت مفهومی.
حالا اون خودش یه وجود در ذهنی هم فرمودین داره.
ما اون که چی؟
خب این وجود ذهنی پس چرا بهش میگن که؟
وجود ذهنی اونه. یعنی اون دو جور وجود داره. میتونه تو خارج وجود داشته باشه، میتونه به همین نه تو ذهن وجود، یعنی به لحاظ مفهومی. به محض اینکه مفهومی شد، این فضای مفهومی رو میگیم وجود ذهنیش هست.
حالا اگه از این
مثلا ذهنی رو برای بگو وجود مفهومیش هست،
اون وجود ذهنی دیگه هیچ ماهیتی نداره.
اون نه هیچ ماهیتی نداره، بلکه در دل یک چیزیست که او دارای وجود و ماهیت هست،
که اونا ماهیتشون توی
کیفه،
کیف نفسه. همه مفهومای تصور اینجوری، یعنی ذهنی،
بحثای ذهنی، همشون همینجوری هست.
همه کیف نفس،
همه کیف نفس.
حالا آقا من اگه از اون ور نگاه کنیم، مثلا مفاهیم عقلی رو نگاه کنیم، اینا که وجود خارجی که ندارن، یا دارن اینا هم وجود
مفاهیم عقلی؟
مفاهیم
عقلی، مفاهیم عقلی اون زبات هم دیگه، زبات تو خارج هم کلی طبیعی کش تو خارج دیگه، توجه کردی؟
یعنی تو خارج، خارج از نفس ما یه
بحثایی داریم که ما چطوری کلی ها رو میفهمیم، توجه کردی؟ من شایی نظریه رسمی داریم بنامه تجرید،
همین از روی تجرید نیست؟
از روی تجرید تخشیر این حرف رو میزنه. بحث دیگری هم اینجا وجود داره، صد را مباحث دیگری داره که بعد برخی از کلمات مشام در میاد. بعدن هم علامه نمی اینجا تو نهایه که میگه، میگه نظر تشریح با اون جمع میکنه، میگه نظر تشریح تعلیمیه، حقیقت به دست آوردن مفهوم کلی اینجوری نیست.
یعنی حقیقت های کلی داریم ما.
حالا بحث هایی هست خیلی گسترده است، هی با این شاخه اون شاخه اون شاخه اون شاخه، چون کلیات ماهوی داریم، کلیات غیر ماهوی داریم، کلیات ماهوی چجوری به دست میاریم، نظریه مسل چیه، ارتباط با مسل چجوری حاصل میشه، این فریده ها چه تأثیر دارن، اینا مفصل میشه.
آجا الان توی این بحث همین این که میگیم علم مادی نیست، حالا اونایی که قائلن پوزیتیویست هم یه مادیه دیگه، همین اشتباه اشکال انتباع کثیر در صغیر واسه شون پیش میاد.
آره.
نمیتونن جواب بدن،
هیچ نمیتونن جواب بدن، هیچ جوابی. شما هم تا فردا، حالا فردا بشینید فکر کنید ببینید میتونید دفاعی. من جدا میخوام بشنوم، یعنی هر تحلیلی که از من دارن از این ور برم میپرسم، میگم چه تحلیلی ازش دارن،
چه قالب کوچیکی از اون.
نه اینا که قدیم گفتن، الان گفتن به هر
اصول فلسفه. حالا اینا تو بحثه، تو بحث آخر علم میاد تجرد علم، که این
من همینجا هم میاد، اونجا هم هست، همین استش هست، همین
یکی از سری گذاشته
خود یه بدایی هست.
دوستان این جواب اشکال با اختلاف هم نمیشه،
این هم ان شاء الله بحث کنیم که دو تا
اینا اگر یه چیز مجردم بپذیرن دیگه اون مبنای پوزیتیویست که میان همه چیز مادی
من دیگه
این همش به هم میخوره.
چیز ماتریالیستی این هم اول هم دشایی تعریف میکنن توی بستر تصدیق تعریف میکنن، بعد که میان توی تصورات به کار میبرن میگن انسان به هم در بنده. این تعریف نشده است به چه معنی؟ انسان به حمله اولی انسان از گزارتش میده، انسان به حمله اولی اینجا بس میمون همش گزارت میگیم جوهر جوهر هست، خواهد میگیم جوهر کی بس میگه چیزی میشه به حمله اولی چه نمیشه یک جوهر هم که داریم گزارتش میده.
قبل هم اونها یادم نیست کجا بود خودم
اونجا همش همینجوریه، یه بحثیه که اونجا تو فضای تصور برده یعنی جالب نبود.
جان این آدم ماده هرچی هم بریم بالاتر کرکش هم میرن نگاه کنیم محدوده، یعنی که بازم این حالیت در بحث ما که